گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر امروز به سراغ جوان هکر دستگیر شده ای که متخصص هک کردن و سوء استفاده از دختران 12 تا 18 ساله بود رفت تا از پرونده وی گزارش تهیه کند. ابتدا یکی از مامورین درباره اینکه 300 دختر اغفال شده توسط این فرد از کدام شهرها هستند گفت:
از تهران و کرج و مشهد و ساری و چالوس و تا کرمان و هرمزگان و کیش.
در ادامه خبرنگار ما به سراغ خود این هکر رفت و از وی درباره انگیزش از ارتکاب این اعمال پرسید که وی یادآور شد:
پیشنهاد دوستی یا موارد یا پیامک غیر اخلاقی یا تماس‌های غیر اخلاقی.
پس از این خبرنگار ما از وی پرسید در تماس‌هایش با دختران قربانی از آنها چه سوالاتی می‌کرده که وی یادآور شد:
نوع لباس پوشیدن تو خونه چجوریه؟ چه کار دوست داری بکنی؟
وی در نهایت نتیجه این کارهایش را اینگونه توصیف کرد:
خودم به ارضا جنسی بده.
در پایان خبرنگار ما داشت از این فرد میپرسید که روش‌های هک به این خوبی را از کجا یاد گرفته است که توسط ماموران مربوطه به بیرون از دادسرا راهنمایی شد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر دم در دادسرا در حال تلاش برای ارتباط برقرار کردن با این هکر بزرگ.
همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ.
بله
سرهنگ جان ما بگوشم.
منم سلام عرض میکنم و امشب میخوام نتیجه یکی از پاتک های اخیر پلیس رو در شمالی کشور خدمتی شما عرض کنم.
آره پاتک خیلی خوبه سرهنگ، بگو ببینم به چی حمله کردیم، به چی پاتک زدیم.
که چند روز پیش مراقبت های دقیق و کلاس بالای پلیسی همکارانی من در پلیسی مازندران نشون میده که در یکی از ویلاهای منطقه عباس‌آباد حرکاتی مشکوکی مشاهده میشه. با توجه به اینکه ویلاهای خالی این منطقه همه تحت نظرن، این تحرکات به فرماندهی گزارش میشه. در نهایت چند شب پیش مامورانی شجاعی پلیس به این ویلای مشکوک پاتک میزنن و مشاهدات اونها صحت گزارش های پیشین را تایید میکنه.
سرهنگ بگو من طاقتشو دارم. تو ویلای آدما رو میبردن، کلیهشو در میآوردن میفرستادن خارج.
نه خیر، نه خیر.
کودکان خردسال رو تیکه تیکه میکردن به صورت بسته‌بندی شده میفرستادن کشورهای عربی.
نه خیر آقا جون، حرفا چی چی از شما میگون؟ تو این ویلای مهمونی مختلط دختر و پسر برگزار میشده که همه اونها جوانان تهرانی بودن. حدود 20 نفر در این پاتک دستگیر شدن.
خسته نباشی سرنگ، تمام مهمونی بوده تو ویلای.
بله دیگه، مهمونی دختر و پسر مختلف تو ویلای شمال معنا ندارد، خلاف قانونه. من همینجا از فرصت استفاده کنم و از هموطنانی که در شمالی کشور ویلای خالی دارن خواهش کنم در انتخابی نگهبان برای ویلا خودشون دقت کنم، چون مشاهده شده است که نگهبانای سودجو ویلا اونا رو برای مهمونی های آنچنانی در اختیاری جوانان تهرانی قرار میدن.
بله با تشکر از سرهنگ و تقدیر از دلاور مردان نیروی انتظامی. تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. سرهنگ ما همچی گفتی پاتک ما گرخی دما از این چهار تا دونه دردادافا گرفتیم بگیم کنیم هنر کردیم.
درست صحبت کن آقا جو، اینا ماموریت هایی تعریف شده نیروی انتظامیه.
بله خسته نباشید واقعا. یعنی حالا سرهنگ بگذاریم، حالا شما نگهبان این ویلاها رو نداریم، ما با بچه ها میخواییم بریم شما بریم تو این ویلاهای صفایی.
آقا خجالت بکش، من نمیتونم شماری متهم رو به شما بدم. این نگهبان بازداشت شده سلام.
چه بهتر سرهنگ، کلید ویلا رو ازش بگی بده بریم یا حالی بکنیم خودتم بیاد.
من واقعا نمیدونم دیگه به شما چی بگم.
اینقدر سخت نگیر، اینقدر به دنیا پشت نکن
آقا جون. یعنی
دنیا
چی
به تو پشت میکنه؟
من رفتم آقا جون، من رفتم. ای بابا
بیا بریم تو جنگلای عباس‌آباد سر یه کبابی ردیف میکنیم.
شما تشریف ببرید بنده نمیام. بفرمایید
ببین مجردی هم میریم سر اونجا دافاف هم ردیف
ها. زشت آقا جون این حرفا، شما بفرمایید. خجالت بکش آقا،
واسه تو کلید ولت کن بیا سر.
مراسم عزاداری و سوگواری به خاطر حرمت شکنی های صورت گرفته در جشنواره فیلم فجر و نام بردن از دو نفر از بازیگران فاسد و معلوم الحال طاغوتی.
آقای فردی، آقای بهروز بستوقی، به هر حال ما چه بخواییم چه نخواییم، اینها ستونهای سینمایی بودن.
شعارهای مراسم: ده نمکی چاقه کن، جشواره رو پاقه کن. فیلمساز ما بسیجی، فیلماش همه غریزیه. بازیگر طاغوتی اعدام باید گردد. در پایان این مراسم حضار با پافشاری بر مواضع خود و مواضع دیگران نیز تحکیم خواهد کرد. هیئت سلحشوری های دوربین به دست همیشه مسلح.
چه که بودیم، دبیرستان که بودیم، یه معلم داشتیم، یادم نیست زمین شناسی به چی بود. خلاصه خیلی از این ما بعدمون میمد، خیلی اذیتمون میکرد. یه روز با بچه ها روی صندلی اینو 60 قطره ریختیم، از اونا که رنگ شیشه است معلوم نمیشه، اینا نشست رو خاص پاشه، تمام شلوارش موند به صندلی، خودش تنهایی پاشو.
خیلی متشکرم از خاطرات قشنگ شما، تشریحات و توضیحات شما راجع به صندلی های مختلف.
اما این تخت پادشاهی رو ما انقدر راحت ازش صحبت کردیم، شما انقدر ساده نگیریدش. اگه این نگاهی به تاریخ بندازید میبینید که با توجه به اینکه خیلی از پادشاهان قدیم هر جایی که میرفتن یادگاری از خودشون به شکل یک پسر کاکل زری باقی میذاشتن، بنابراین به محض اینکه ارتحال میکردن از جای جای میهن پادشاهیشون، شاهزاده بود که بلند میشد و ادعای پادشاهی میکرد و فریاد آی بابا جونم در آخرین لحظه به من پیغام داد که بیام جاش بشینم و این حرفا. خیلی وقتا هم تو همون داگیر واگیر این برادران عزیز میافتادن به جون هم و همدیگر جر واجر میکردن، و در نهایت اونی که کمتر زخم و زیلی میشد و مثلا سرش رو بدنش بوده میشد پادشاه، اونی هم که تو جنگ آشولاش میشده هم یا مثلا میمرده یا اینکه با پادشاه جدید که همون داداش سابقش باشه بیعت میکرد. اینی که اصولا وضعیت کشورها انقدر قاراش میش بوده که وقتی یه پادشاه میمرد تو سالها بعدش بین پسراش جنگ و خونریزی بود تا بالاخره مثلا یکیشون بزنه بقیه رو ناکار کنه و بشه پادشاه دیگه. آخر سیستم بود خداییش، خوب شد منقرض شدن این پادشاهای این مدلی، وگرنه الان داشتیم جنگ جهانی صدام هم داشتیم مثلا سر میگذروندیم احتمالاً. به خدا
چند شب پیش خواب میدیدم که شدم ملکه ایران، بعد شوهرم هم یه پادشاهیه، ولی هرچی تلاش میکردم ببینمش یا سر در بیارم که کدوم پادشاه، نتونستم بفهمم. هرچی هم سراغ پادشاهو میگرفتم میگفتن که تو اتاق جلسات مملکتیه، با سران حکومتش جلسات خیلی خیلی مهم داره. خلاص درگیر همین فضول بازی ها بودم تا بفهمم حالا که حداقل تو خواب ما به تخت پادشاهی نزدیک شدیم ماجرا از چه قراره، که یهو ندیمم اومد گفت بانو انقلاب شده، حکومت شوهر شما شکست خورده، باید فرار کنین و یعنی انقلابی ها میگیرن بیچارتون میکنن. خلاص کلی از وقت خواب من به فرار و تعقیب و گریز گذشت، تا اینکه یهو به خودم اومدم دیدم تو زندان افراد انقلابی گیر افتادم و حرف از اینه که به زودی اعدامم کنن. خدا رحم کرد زود از خواب بیدار شدم و یعنی فکر کنم سکته هرم زده بودم پای چوبه دار. ای بابا، این از ملکه شدن و رسیدن به تاج و تخت ما تو خواب. فقط خوبیش این بود که توش هم خود تخت رو دیدم هم شکسته شده شد.
Thank you.
خانم ها آقایان دختر خانم آقا پسرا، این هفته‌ای که گذشت یه جمعه اش خوشبختانه امامت جمعه تهران رو امام جمعه برتر برنامه ما یعنی حاج آقای احمد خاتمی بر عهده داشتن که ما واقعا از ستاد نماز جمعه تشکر می‌کنیم بابت اینکه نماز جمعه رو به ایشون دادن این هفته.
اما حاج آقا در خطبه‌اش یه نصیحت خیلی خیلی ظریف و مهم به تیم مذاکره کننده و کلا دستگاه دیپلماسی کشور داشتن.
عرصه سیاسی شما نباید کم بیارید، جواب بدید.
راست میگن دیگه آقایان مذاکره کننده، نمیشه که برین جلو بعد مثلا کم بیارین. البته شما کم بیارین، ما به عمدلا در سطح کشور نیروهای کم نیار زیاد داریم. حالا مگه چی شده بود حاج آقا اینو کم آوردن؟
وقتی رئیس جمهور امریکا میاد هر چی اراجیف از دهنش برمیاد علیه ملت ایران میگوید، غرور ملی ملت رو زیر سوال میبره، باید در همون سطح به اونها جواب داده بشه.
حال کردین همچی فک حاج آقا خاتمی آورد پایین؟ اینجوریه دیپلماسی یعنی این؟
حتی ما نظرمون اینه که اگه دیدیم مثلا روشون بازدار زیاد میکنه چند تا فوش کشتار هم بذارین روش، طرف بفهم با کی طرفه. حتی فقط یه نکته هم حاج آقا گفتم، الان این بود که باید در همون سطح جوابشون داده بشه. فقط سوال پیش اومد برای ما که این اوباما که شما دارید میگید در حد امام جمعه موقت تهرانه مقامش، که خود حاجی رحسن در مقام پاسخگویی در اومدن بهشون، یا اینکه نه مسئله چیز دیگه. همین فکرمون درگیر کرد، اگه در هفته‌های بعدی با بدبیرهای جدیدتون این روشن کنین به ما بگین یعنی جوابشو، خیلی ممنون میشیم حاج آقا، لطف میکنین. کامران ملک مطیع سلام.
سلام فرشید جان.
جشنواره فیلم فجر چه خبر کامران؟ چه فیلم مهمی امروز نمایش دادن؟
مهمترین فیلم امروز فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد بود که بعد از نمایش فیلم خب جلسه مطبوعاتیش هم برگزار شد. تو این جلسه بنی اعتماد راجع به فیلم و اینکه چرا تو این چند سال فیلم نساخته گفت کسی منو ممنوع فعالیت نکرده بود تو این چند سال و در حقیقت خودم کار کردن رو تحریم کرده بودن چون با فضای فرهنگی اون موقع هماهنگ نبودم. و در ادامه هم یه جمله همچین خیلی مردونه اینجوری گفته که از مادر زاده نشده کسی که نظر من فیلم بسازه. آره خیلی تحریم جوری بوده. البته این فیلم قصه ها در آمار انتخاب مردمی فعلا رتبه اول رو داره و بهترین فیلم تا امروز شناخته شده.
کامران اون فیلمه بود که ناصر ملک مطیع بازی کرده بود، چی شد نیست تو جشنواره؟
حالا فیلم نقش نگار به کارگردان علی عطشانی که تو لیست جشنواره هم قرار داشت حذف شد. علتش هم همین حضور آقای ناصر ملک مطیع تو فیلم اعلام شده. این هم به خاطر همون ماجرای گفته سعید را تو مراسم افتتاحی راجب فردین و بهروز و بسوقی و خلاصه اینجور چیزا بود. مسئولین ترجیح دادن برای اینکه حساسیت بیشتر نشه فیلمو حذف کنن. البته معاون آثار سینمایی آقای محمد احسانی الان که دنبال این هستین فیلم احتمالاً اکران بشه.
بسیار. بعد یه سوال الان به ذهنم رسید کامران، تو با ناصر ملک مطیع نسبتی نداشتی که؟ نه
والا الان یه رو بود به این سوال پاسخ نداده بودم. خیلی ممنون که اینو پرسیدی.
یه رو بود فقط پاسخ نداده بودی.
آره اینو مثل آمپیسیلین هر 600 به 600 از من بپرسیم بعد نیست.
بسیار خوب، ممنونم ازت کامران عزیز، بعد خدافظی میکنیم و بعد از خدافظی هم بخش هایی از فیلم نقش نگار رو میشنویم که ناصر ملک مطیع بازی کرده بود ولی در جشنواره نیست. درسته؟ درست گفتم؟
بله نیستش. درست.
خدافظ تا فردا.
خدافظ تا فردا.
نگار نیست دختر من، من اون سپردم به شما، غریبه که نسپردم.
کی میومد شرایط این دختره رو قبول کنه؟
بابا این چه حرفی میزنی؟ دختر پرورشگاهیه، جوز هم که نداره که.
دوشب مهمونا که زنگ زدن هومن دیدم که از اتاق نگار اومد بیرون. تو اتاق نگار بود، پیش نگار.
یه روز دیگه هم با آخرش نزدیک شد و بازم من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته. گاهی وقتا بد نیست من و تو به این فکر کنیم که از این دنیا چی میخوایم. وقتی این همه آدم های ریز و درشت اومدن و رفتن و از خیلی از اونا حتی یه یاد هم نمونده یا حتی یه صدا که بشه تصورشون کرد یا یه تصویر که تو رو ببره به لحظه های قدیمی اونا و حتی گاهی یه خاطره هم نیست که اونا رو با آدم یادآوری کنه و تو همین دنیا تعجب میکنیم من و تو از دیدن کسایی که صندلی‌هاشون و جایگاه‌هاشون رو دو دستی چسبیدن و توهم جاودانه بودن بهشون دست داده. من و تو خوبه گاهی فکر کنیم که از این دنیا چی میخوای. شب خوش.
من از این دنیا چی میخوام؟ تو تا صندلی چوبی که من و تو رو بشونه، واسه یه گفتن خوبی. من از این دنیا چی میخوام؟ یه وجب زمین خالی همونقدر که یک اتاقک بشه خونه خیالی. من از این دنیا چی میخوام؟ یه جعبه مداد بکشم رو تن دنیا رنگ خوبی و قشنگی. آدم های دست و دل باز از توی قلک تا سه بار داریم بچه.